أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که فرموده بودند برخی از احکام موضوعش ملکیت اعتباریه هست و چون عمل حر قبل از این که حر خود را اجاره بده ملک اعتباری هیچ کس نیست و لذا این احکام که روی ملکیت اعتباری بار شده بر عمل حر بار نمیشه. حکم اول استطاعت بود که بحث کردیم که گفتن حر به خاطر قدرت برکت مستطیع نیست، چون مالک اعتباری عمل خود نیست، که این رو ما جواب دادیم. مورد دوم بحث زمان بود در مورد حبس حر کسوب که گفتن چون موضوع زمان اتلاف ملک اعتباری غیر هست ولذا حابس حر کسوب اتلاف نکرده هست ملک اعتباری او را و ضامن نیست. بحث در اینجا بود که گفته بودند فرق است بین حبس حر کسوب و حبس اجیر. کسی که اجیر را حبس کند ضامن مستأجر هست، چون ملک اعتباری مستأجر را تلف کرده است. ولی کسی که حر کسوب را حبس کند ضامن او نیست. و در رابطه با حبس اجیر فرمایش آقای حائری را در فقه العقود نقل کردیم و راجع به فرمایشات ایشان ملاحظاتی داشت. یک ملاحظه این بود که اصلاً ما ممکن است بگوییم در اجاره حر عمل حر تملیک نمی شود به مستأجر و لذا کسی که این اجیر را حبس کرد با حبس اتلاف نکرده است ملک اعتباری مستأجر را، بلکه مانع شده که این اجیر وفا بکند به تعهد خودش. مثل این که عامل مزارعه و مساقات را حبس کند یا مشروط علی را حبس کند اتلاف نکرده از ملک اعتباری کسی را و با عنوان اتلاف ملک اعتباری نمیشه اثبات کرد زمان را در مورد حبس اجیر، کما این که در مورد حبس عامل مزارعه و امثال آن نمیشد گفت حابس او ضامن است و نسبت به اون طرف دیگر قرارداد مزارعه، چون اتلاف نکرد ملک اعتباری او را. این یک اشکال بود. اشکال دومی که مطرح اینه که ایشان در فقه العقود فرمودند بنابر این که حبس اجیر موجب انفساخ اجاره نشود، اصحاب زامن اجرت المثل به این مستأجر، چون اطلق ماله فهو له زامن. اما وقتی که این مستأجر میبیند عمل به او تسلیم نشد، حق فسخ دارد، اعمال خیار می کند، فسخ می کند. ایشان فرمودند که ملک مستأجر برمی گردد به اجیر، چون قرارداد اجاره بین اجیر و مستأجر فسخ شد، رجع ملک کل الى صاحبه. مستأجر در ذمه حابس مالک اجرت المثل بود، با فسخ اجاره برمی گردد این اجرت المثل به ملک اجیر. اجرت المسما هم از ملک اجیر برمی گردد به ملک مستأجر. این فرمایش هم ناتمام. چرا؟ برای این که فسخ الغاء عقد است، منهین الفسخ، و بعد از الغاء عقد منهین الفسخ سبب سابق تأثیر می‌گذارد. مثلا مثال بزنیم به بی، شما فسخ کردید بی را به خاطر خیار قبل، این بی بقائاً الغا می شود، شمای مشتری مجدداً مالک ثمن می شید، اما به سبب سابق که فرض کنید هدیه پدرتان به شما بود، بایع هم مالک مبیع می شود به سبب سابق که ارث بود. مثلا این خاصیت فسخ، الغاء سبب مفسوخ و بازگشت سبب سابق بر این سبب مفسوخ. در اینجا وقتی که اجاره فسخ شد، چه چیزی سبب بود که این اجیر مالک اجرت المثل بشود؟ و اگر این اجیر اجیر نبود و حبس می شد، آیا شما می گفتید مالک اجرت المثل است؟ در حبس حر کتوب اگر کسی بگوید که اونجا در حبس حر کتوب ما قائلیم به زمان حابس لأجرت مثل عمل حر، بس اینجا هم نیست. اما تا اون بحث رو منقح نکنید نمیتونید بگید در حبس اجیر که اجیر مسلم است که بعد از فسخ اجاره توسط مستأجر اجیر مالک اجرت المثل عملش میشود و از حابس اجرت المثل عملش رو میگیره. اون وجهی نداره. این مطلب رو در بحث انفساق اجاره میگن و اونجا هم میگن مالک اجرت المسما میشود به ملاک دفع ضرر. در جایی که اون بحث دیگر هست که در جایی که ما بنابر این
که قائل بشیم که حبس اجیر موجب انفساق اجاره است. ایشان فرموده است که حابس ضامن اجرت المتمع می شود به اجیر به ملاک دفع ضرر، و این ملاک در اینجا اوزه است از ملاک دفع ضرر در حبس فر کسی. در انفساخ الاجاره ایشان میگوید که حابه ضرر زد به این اجیر، او باعث انفساخ الاجاره شد. چه مقدار به این اجیر ضرر زد؟ به مقدار عدت المتمع. اون بحث دیگری که از خواهیم کرد. فعلا بحث در اینه که ایشون میگه اگر قائل نشدیم به انفساخ اجاره، ولی مستأجر حق فسخ دارد چون تسلیم نشد عمل به او، اگر اعمال فسخ شد اجرت المثلی که ملک این مستأجر هست و طلبکار است این مستأجر از اون حابس، چون اون حابس اتلف مال هذا المستأجر فهو له ضامن، این اجرت المثل برمی گردد به ملک اجیر و اجرت المتمع هم برمی گردد به ملک مستأجر. ما سؤال من اینه که این اجرت المثل را اجیر به چه سببی مالک بشود؟ به سبب اجاره که منفسخ شد، فسخ شد، الغا شد، به ملاک سببی با قطع نظر از اجاره. خب هازا اول کلام، اینجا ایشان این رو مطرح نمی کنه که ما قائل میشیم به زمان اون حابس نسبت به این عجیب به ملاک این که به او ضرر زده است. اینجا که این حرف رو نگفت، خب نگفت، این بحث بعدی، بحث بعدی کلام در این که ایشان گفت به ملاک رجوع کل ملکن الى طرف الاخر. در فرق ملک مشتری مثلا برمیگردد به ملک دایه، ملک بایه برمیگردد به ملک مشتری، اینجوریه دیگه. اینجا هم ایشون اینجوری خواسته مشق بکنه، گفته ملک مستأجر که اجرت و مثل این عمل است میشود ملک اجیر، ملک اجیر هم که اجرت و مسمى عمل است میشود ملک مستأجر. این خاصیت فسخ است. جواب اینه که نه، خاصیت فسخ الغاء اجاره است من هذا الدين، و این که اون سبب سابق بر اجاره اثر می‌گذارد در ملکیت. سبب سابق بر اجاره چی بود که اثر بکنه در ملکیت هذا الاجیر به اجرت مثل عمله؟ بدل این عمل اجرت المسمى بود که فسخ شد اجاره.
بدل معاوضه
نمی‌شه. عمل این اجیر برگشت به ملک خودش. عمل این فرض این است که فسخ کرد مستأجر. عمل این اجیر به ملک او برگشت. تازه شد این اجیر بقائاً حر. حکم حر رو داره. بله. اگر ایشون میگفت اون حابس ضامن این اجیر است نسبت به اجرت المثل یا اجرت المسمى به ملاک دفع ضرر، به ملاک این که عقلا میگن این حابس ضرر زد به این اجیر و باید ضرر او را جبران کند، بحث دیگری است. اون رو باید شروع کنیم بحث کنیم، بحث بکنیم انشاءالله. قرآن نمیشه،
شما خودتون میگید که اجاره داشته، استقرار مالیات رو داشته، همین سبب میشه که اوغلا حکم بکنن که اون بدل مالش یه عدت و مثلی بدن.
فوقش میگویید در اینجا صدق ضرر بر این اجیر اوزه هست، این بحث دیگری ترد میکنن، این در انفساخ اجارم میاد. و اونی که اوزه ضرر به مقدار عضوت المسمات نبیشتر. ممکن است عضوت المسمات 10,000 تومان بود، عضوت النصف 50,000 تومان. این اجیر به مقدار 10,000 تومان متضرر شد با حبس این حابه. بله بله، ایشون اصلا بحث به ملاک ضرر نمیگه، میگه این اجاره که منفسخ شد ملک مستأجر چی بود؟ اجرت المثل این عمل اجیر بود و طلبکار بود این مستأجر از حابس. گفت انت اتلفت مالی فانت ضامنون، این ملک مستأجر میشود ملک اجیر. ما اشکالمون تو اینجا میگیم این به چه آیه قرآن که نیست، سبب سابق ببینیم بر اجاره چه اقتضایی دارد. اجاره از سبب بودن افتاد، سبب سابق میگوید این اجیر اگر اجیر نبود عملش ملک اعتباری او بود؟ نه، ملک ذاتی او بود. پس چرا حابس ضامنه قدرت عمل او بشود؟ مگر بحث اغلایی را مطرح کنید که بگید عرفاً این حابس ضرر زد به عجیر، میگوییم به اندازه عجرت المتما ضرر زد به عجیر و بیشتر. چرا میگویید عجرت المست را به این عجیر بدهد؟ خب از طرف خدمتتون که اما این بحث اساسی که ایشون چه در حبس اجیر چه در حبس حر کتو گفتن که اغلا بعید نیست که حابس را ضامن بدانند به ملاک این که او ضرر زد. خب این بحث چون عمده مطالبش در حبس حر کسوب هست، ما منتقل میشیم به بحث حبس حر کسوب. و اگر نکته اضافه‌ای بود در حبس عجیر اون رو هم ذکر میکنیم، اما عمده نکته ایشان که قائل است که اغلا حابس را ضامن می دانند به ملاک این که او ضرر زد به این حر و او را محروم کرد از کسب و استفاده مالیه، این بیشتر در بحث حبس حر کسوب مطرح شده و لذا اون قسمت رو آغاز میکنیم بحث کنیم. راجع به حبس حر کسوب یکی از وجودی که بر زبان حابس اقامه شده همین بناء اغلا هست و سیره اغلا هست و زمان حابس. این بخش رو بعداً مفصل بحث میکنیم، اما نکته‌ای که در فقه العقود هست اینه که گفتن اگر بناء اغلا بر زمان باشد در حبس حر کسوب میشود ما با قاعده لا ضرر امضاء این بناء اغلا را کشف کنیم، غیر از عدم الرد که کشف از امضاء می کنند، خطاب لازرش می گوید اگر اقلا این حابس رو ضامن بدونن، شارع تأیید نکند بناء اقلا را، این موقف شارع که رد کرد از بناء اقلا موقفان ضرری. این محبوس میگه شارع تو به من زیان زدی، چرا؟ چون اقلا حابس رو ضامن میدانستن، تو با تخریب بناء اقلا و رد بناء اقلا به من ضرر زدی و مرا محروم کردی از گرفتن بدل و اجرت مثل این عمل. لازررم میگه هاشا و کلا، ضرر ناشی از موقف شارع مطلقا وجود ندارد. لازر ضرر ناشی از موقف شارع منتفی، و اگر اونجا شارع امضا نکنه بناء اقلا بر زمان را، از این موقف شارع عرف میگوید که این حره کتوب متضرر شد و این خلاف قاعده لازم است. اما اگر بناء اقلا بر زمان حبس بر زمان حابس حره کتوب نباشد، اقلا بگن ما بنایی نداریم در زمان در حابس حره کتوب، ایشان در فقه العقود فرموده از لا ضرر نمیشه اثبات کرد زمان را. چرا؟ برای اینکه اونی که ضرر زد به این حره کتوب، این حابس ظالم بود. شارع اگر حکم بکند به زمان او، تدارک کرده از ضرر این محبوس را. لا ضرر ازش تدارک ضرر فهمیده نمیشه. اونی که ضرر زد به این محبوس حابس ظالم بود، حابس بود. شارع اگر حکم مکند به زمان تدارک از ضرر، و دلیل لازرر که این رو نمیفهمونه، فرق میکنه با جایی که بناء اقلا بر زمان اون وقت عدم امضاء شارع نسبت به بناء اقلا عرفاً میشه موقف ضرری. اما اگه بناء اقلا ساکته، کی ضرر زد به این محبوس؟ حابه. شارع اگر بگه هو ضامنون، تدارک کرده از ضرر. حالا ما برای تقریب به ذهن مثال بزنیم به جایی که کسی ماشینش سوخت، اگر شارع حکم بکند به زمان بیت المال، خب با این کار تدارک شده از ضرر این صاحب ماشین. اما میشه از لا ضرر استفاده کرد زمان بیت المال را؟ نه. ضرر این شخص به خاطر آتش سوزی ماشین ربطی به شارع ندارد. شارع میشه گفت از لازرر فهمیدیم حکم کرد به زمان بیت المال، به زمان حاکم مسلمی میشه از لازرر استفاده کنیم که پس حاکم مسلم، حاکم اسلامی از بیت المال تأمین می کند و تدارک می کند این ضرر این شخص را. نمیشه، چون اگر هم حاکم پول ماشین رو بده تدارک ضرره و الا این آقا ضرر کرد تموم شد. اینجا هم این محبوس تضرره من حبس الحابس. اگر شارع بگه الحابس و ضامن، شارع تدارک کرد ضرر این محبوس را. این کار حاکم نیست، تدارک ضرر از لا ضرر استفاده نمیشه. حابس
لا ضرر
خبر داد دیگه. حالا این مطلب که تقریبی است که ما از کلام ایشان می‌کنیم مواجه است با دو اشکال. یک بله نه این به این نفس در کلام ایشون ذکر نشده،
چون که برابر از شعارا بول کنه عدم زمان در این که اوقت و عدم زمان میگه اینجا ضرر مستند
خب خوانه به
ضرر مستند به شعاره،
چون ضرر مستند است به حابه به
شعاره تو مستند لازره هم این ضرر رو درست نمیده.
همین
سلیم سلام نباره
حالا نظر لطف شما بله دو اشکال فرمایش ایشون است. اشکال اول مطلبی است که ایشان اگر رجوع می‌کرد به قاعده لازره که خود ایشان از مرحوم آن صدر تقریر کرد، از اونجا یک مطلبی استفاده میشه که به درد مقام میخوره و اون مطلبی ما یک ضرر عینی داریم یک ضرر مالی داریم. مثال بزنم، یک شخصی رفت شیرینی فروشی، گرسنه مثل آدم قحطی زده این شیرنی ها رو از ویترین مغازه شیرنی فروش برداشت چند کیلو خورد. اگر این شیرنی فروش هدفش این بود که این شیرنی ها رو منزل ببرد برای جشن تولد دخترش، ضرر علمی کرد. اما اگر شارع بگوید که این مطلق این عاقل ضامن قیمت این شیرنی ها هست، اور آیا میگوید که این قناد ضرر کرد، ضرر مالی کرد یا نه؟ میگن اگر این آقای خورنده شیرنی ضامن باشد، آقای قلاد تو زیان مالی نکردی. تازه اگه میخواستی شیرنی ها رو بفروشی خریدار چونه میزن، ارزونتر مجبور بودی بری. به قول آقا یه هفته طول میکشید تا بفروشی، شیرنی‌هات رو خوردن تا پولش رو هم ضامن است و چون ضامن است تو از او خواهی گرفت، پس تو زیان نکردی. اگر هم قصدت فروش شیرنی بود ضرر عینی هم نکردی. بله اگر قصدت بردن شیرنی به خانه بود ضرر عینی کردی، اما ضرر مالی نکردی. یعنی از عین این شیرنی محروم شد در فرضی که عین این شیرنی را نیاز دارد، اما ضرر مالی نکرد. خب آیا لازره ضرر مالی را نفی می کند یا نمی کند؟ میگه ضرر مالی که ناشی باشد از موقف شارع. ما همچو ضرر مالی که ناشی باشد از موقف شارع نداری، پس ثابت میشه که این شخص ضامنه، ولو در سیره عقلا این شخص رو ضامن ندانند. اما اگر شارع بگه این آقا ضامن است، دیگر این قناد ضرر مالی نمی کنه و لا ضرر نفی می کند ضرر مالی را که ناشی باشد از موقف شارع. در اینجا اگر شارع موقفش این باشد که بگوید هذا المطلق لیس بضامنه، از این موقف شارع این آقای قناد ضرر مالی میبیند و این خلاف قاعده لا ضرر. لا ضرر میگوید هر ضرری که ناشی باشد از موقف ما، چه موقف ما حکم وجودی باشد چه حکم عدمی باشد، از ضرری که ناشی باشد از موقف ما وجود ندارد. میگیم آقای شارع اگر شما موقفتان این باشد که بگویید هذا المطلق لیس بضامنه، این قناد با این موقف شما که ازش تعبیر میکنن به حکم عدمی، آقای خویی تعبیر میکنه به حکم عدمی، از این موقف شمای شارع که گفتید هذا المطلق لیس بضامن، آیا من قناد متضرر شدم، ضرر مالی دیدم یا نه؟ عرف میگه بله از این موقف شارع ضرر مالی دیدی تو. چرا؟ برای اینکه اگر شارع این موقف رو نداشت می اومد می گفت هذا المطلق ضامنون، تو ضرر مالی نمی دیدی. این لا ضرر اینجا مفیده، فرق می کنه با بحث تضمین بیت المال. اون می دونی تضمین بیت المال مثل چی می مونه؟ مثل این می مونه که شما با این قناد آشنایی، رفتید قنادی دیدی که قناد داد بیداد، گفتی چه خبره؟ گفت این آقا رو میبینی آمده 3 کیلو از این شیرینی ها رو خورده، پولم نمیده، اصلا پولی نداره بده، میگه به نرخ دیروز حساب کن، دیروز آمده خورده کتکش زدیم، امروز هم آمده میگه به همون نرخ دیروز حساب کن. خب خبر اونی شما برای این که این رفیقتون که قناده ناراحت نشه، حاتم بخشی کن گلتن، گفتید چقدر پولش میشه؟ خب مثلا 10,000 تومن. گفتید بیا این 10,000 تومن نه از جانب اون مطلق بدهید ها، نه این 10,000 تومان برای تو دین مطلق را نمیدهید، اون بحث دیگریست، نه مستقیم کمک میکنید به این قنا. اینجا عرف میگه تو تدارک کردی ضرر، اما بالاخره این قنا ضرر مالی دید، ضرر مالی دید، بالاخره این قنا ضرر مالی دید. شما مثل اینکه بیمه بیاد پول بده به این قنا، ضرر کرد این قنا، بیمه یا شما آمدید تدارک کردید ضرر. زمان بیت المال تدارک ضرر فرق میکنه با زمان مطلق، یا در مثال ما فرق میکنه با زمان حابس. اگر شارع در ما نحنفی بگه الحابس و زامنون لعجرت مثل عمل المحبوس، محبوس میگه خدا رو شد ما هیچ ضرر مالی نکردیم. چطور؟ بابا اگه میرفتیم کار میکردیم خسته و کوفته باید میومدیم خونه، یک ماه اینجا ما رو گروگان گرفتن، نهارمون به جا، شاممون به جا، خوابمونم به جا، آخرش هم که مزد کار نکردمونم دادن، وقتی میاد بیرون میگن ضرر کردیم، میگن نه اتفاقا از خدا میخواستم یک ماه دیگم نگه دارم، چه ضرری کردم؟ اگر شارع حکم کنه به زمان این حابس دیگه این محبوس ضرر مالی نمی کنه عرفن، به تعبیر آیستر تعبیر می کنه در مشابه این مسئله، میگه لااقل نظر مسامعی عرفی اینه، یعنی نظر مسامعی عرفی که از نظر عقل مسامعی، ولی از نظر عرف یک نظر عرفی، نظر عرفه، ولذا می شود به لا ضرر تمسک کنیم با قطع نظر از بقیه اشکالات، بگیم چون اگر شارع حکم به زمان حابس نکنه از این موقف شارع، از این موقف شارع و از این حکم شارع بعدم الزمان محبوس دچار ضرر مالی می شود، ولا ضرر ولا ضرار فل اسلام. این یک بحث. بیان دومم در یک کلمه عرض کنم فکر کنید، بیان آقای سیستانی، ایشون فرمودن تمسک می کنیم در زمان در حبس حر کسوب، بله اون اشکال دوم بر آی سیستانی، یعنی از کلام آی سیستانی ما استفاده کردیم این مطلب دوم را، که ایشون فرمودن ما در قاعده لازرر رجوع کنید، از طبق خدمتتون که صفحه 294 فرمودن به جمله لازرار تمسک میکنید، لا ضرار یعنی لا اضرار، زیان زدن نیست، زیان زدن نیست، یعنی هم شارع تحریم کرد اضرار را و هم از یک وسائلی برای جلوگیری از اضرار استفاده کرد، هم تحریم تکلیفی اضرار، لا اضرار نفیه، لا ضرر هم نفیه، ولی لا ضرر یعنی زیان نیست، لا ضرر یعنی زیان نیست، لا اضرار یعنی زیان زدن نیست، زیان نیست یعنی حکمی که منشأ زیان باشد نیست، نه ضرر اسم مصدر زیان نیست. حالا انشاءالله اینو توضیح میدم. لا اضرار یعنی زیان زدن نفی، نفی اضرار به این است که هم اضرار بشه حرام و هم حاکم بتواند وسائل اجرائیه‌ای را برای جلوگیری از اضرار به کار ببنده. یکی از آنها تضمین کسی است که موجب اضرار به غیره و این حاوه موجب اضرار به این محبوط است. لا اضرار میگه هم حبس حرامه و هم باید او را تضمین بکنیم تا با اضرار زدن به دیگران به طور همه جانبه مبارزه بشود. ببینیم این مطالب آیا اشکالاتی دارد یا نه.